ابرت از جنس مرتضا بود، صلح سبزت سرخی کربلا بود. یا مجتبا کریم آل طه، یا مجتبا کریم آل طه، یا مجتبا کریم آل طه.
شبتون بخیر همراهان عزیز و سپاسگزاریم که میشنوید دور عاشقان رو از رادیو ایران. کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام محمد پویا در استودیو حاضرن و در این شب عزیز در مورد خلق کریم و اخلاق حسن صحبت میکنیم. جناب پویا، خب از سیره رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله گفتیم. حیف در شب شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، حالا که موضوع صحبتمون خلق خوب و اخلاق نیکوست، غافل بمونیم و از سیره ایشون یادی نکنیم.
بله، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام شبیه ترین مردم به پیامبر اکرم بودن و از لحاظ ظاهر و اخلاق واقعا خصوصیات داشتن بسیار مشابه نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله، و خود پیامبر بر این سحر فرمودن و سحر گذاشتن. امام حسن مجتبی علیه السلام بین ما به کرم مشهورند. البته یکی از خصوصیاتشونه و این خصوصیت در مورد همه اهل البیت صدق میکنه، منتهایشون به کریم اهل البیت شناخته میشن و واقعا همینطور بود، برخوردهای کریمانه. میدونید که کریم چه جور آدمیه؟ کریم کسیه که دست و دلبازه و عامل دست و دلبازیش بزرگمنشی خودشه. این فرق میکنه با جواد و سخی و اینها. لذا در این وادی دست و دلبازی وقتی وارد میشیم و الفاظ عربی رو بررسی میکنیم، بهترینش همین لفظ کریمه. کریم کسی است که از روی بزرگمنشی و کرم خودش آقایی خودش میبخشه، بهشون میگن کریم. حضرت امام مجتبی علیه السلام اهل بذل و بخشش های آنچنانی بودن، حتی به دشمنان و کسانی که ابراز دشمنی میکردن. و من مثلا یه جمله رو بگم، این که مروان وقتی که تشییع جنازه حضرت بود گریه میکرد زیر تابوت حضرت بود. تشییع جنازه حضرت بهش گفتن
مروان ابن حکم،
بله، گفتن تو که دشمن این شو بودی همیشه. مروان همیشه در خط اول مقاومت و مقابله با اهل بیت بود. گفت که آره، ولی خب این آدم آدم دیگه ای بود. این کسی بود که حلمش با کوه ها برابری میکرد. حلم یعنی بردباری، که از بهترین خصوصیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و انسان های کامل و از مهمترین خصوصیات امام حسن مجتبی که دشمن ایشون بهش اقرار میکنه همین حلمه، بردباری. و چقدر ما به این نیاز داریم تو جامعهمون. واقعا اگر حلم باشه این همه دعوا پیش میاد، این همه دعواهای منجر به قتل پیش میاد. یکی از اقوام اون بنده خدا شب عروسی دخترش، بنده خدا وقتی برای من تعریف میکرد واقعا بغض اجازه نمیداد جملاتشو تموم بکنه. ما شب عروسی این داماد ما ماشینش اومده پارک بکنه جلوی در خونه عروس و اینها، بعد یکی دیگه ظاهرا بد پارک کرده بوده، بحث لفظی شروع میشه، بعد به یک مشاجره فیزیکی منتهی میشه و این داماد میزنه و آقا رو میکشه. سر قضیه جای پارک میکشه و بعدش هم متواری میشه. این بنده خدا میگه آقا بیچاره شدیم ما، شب عروسی مهمان ها دعوت شدن اومدن، عروس خانم آماده، عاقد آماده، هیچی به هیچی آقا خبری نیست. بعد این خبر میپیچه و رفته بود و ماها ازش خبر نبود هیچ. ببین سریع قضیه کوچولو و ساده، بابا آخه یه خورده انسان تحمل هم داشته باشه خوبه دیگه تو زندگی اجتماعی. و چقدر پیاده روی اربعین خوب بود آقای همایی. یکی از درس هایی که اونجا عملا همه به همدیگه میدادن همین حلم و بردباری بود. یکی از دوستان میگفتش که من داشتم این گاری رو میبردم، این چیزو که دستم بود به هر حال کالسکه بچه، میگفت که خورد محکم به پشت پای یه نفر جلویی که ایرانی هم نبود. و من گفتم الان برمیگرده یه اتفاق خیلی بدی رخ میده، چون به هر حال جای دردناکم از قوزک پا بزنم واقعا درد داره. هر کی باشه
دهنده است، هر کی باشه
ورزشکارم باشه اونجا درد داره. خلاصه میگه برگشت و یه لبخندی به ما زد و این بچه رو دستی به سرش کشید و یه چیزی هم بهش داد و رفت. گو اصلا بر خودم عجیب بود که آه تو این سفر چی میشه آدم ها این اکسیر عشق امام حسین علیه السلام چیکار میکنه با ما که همه همدیگر تحمل میکنن، همه فداکار میشن، همه ایثارگر میشن، همه از خودشون میگذرن، همه فکر دیگران هستن، با محبتن. به نظر من وقتی انسان وارد این فضای محبت و عشق به اهل بیت میشه، اون عشق اونها چنان بر انسان تأثیر میگذاره که انسان رو به اینجا میرسونه. اهل حلمه، اهل علمه، اهل مداراست، اهل کنار آمدن با مردم، اهل تحمل سختی ها، اهل شکیبایی. به هر حال باید این اخلاقیات رو ما در جامعه داشته باشیم. به نظرم اگر که حلم و بردباری در جامعه ما واقعا تعلیم داده بشه از سنین کودکی، همونطور که مدرسه میرن درس یاد میگیرن، نمیدونم چطور بشه مثلا با عنوان اخلاق و تربیت یه کارا اینجوری براشون انجام بشه که واقعا از کودکی انس بگیرن با این مفاهیم و واقعا این اخلاقیات رو که لازمه زندگی اجتماعی بشر هست. وقتی یه نفر تک و تنها باشه که نمیشه بگه اخلاقش خوبه یا بده.
بله همینطوره.
با دیوار که اخلاق برقرار نمیشه. اخلاق تو زندگی اجتماعی شکل میگیره. بهشون یاد داده بشه و تعلیم داده بشه که شما باید صبور باشید، باید حلیم باشید، باید اهل مدارا باشید، باید مؤدبانه برخورد کنید، باید منصفانه برخورد کنید، همون حقوقی که برای خودتون قائل بر دیگران هم قائل باشید و اینجور اخلاقیات. اگر آموزش داده بشه ما بخش معظمی از این پرونده های جنایی و قضاییمون حذف میشه، یعنی خاصیتش اونجا نشان میده که بسیاری از این دعواها و جنجالها و مشاجرات و طلاقها و این اتفاقات بعدی رخ نمیده.
خب
اینا اخلاقای خوب اهل بیت.
سپاسگزارم از شما جناب پویا، سپاسگزاریم از شما شنوندگان محترم ویژه برنامه دوره عاشقان، همراه ما باشید.
مهربون بودن، مهربون بودن اون رو نسبت به دیگران نشون دادن، دیگران در مورد نظر داشتن، فکر میکنم یکی از خصوصیت‌های خیلی خوب و نیکیه که هر کسی دوست داره دارای اون باشه. شما خودت فکر میکنی آدم مهربون مهرورزی هستی؟
من فکر میکنم، حالا در اوبت نظر دیگران این رو ببینیم، ولی به نظر خودم آره، من سعی میکنم که با بقیه رابطه خوبی داشته باشم. یعنی سعی نمی‌کنم سر حالا یک چیز کوچیکی یا اگه این قلاد میگه مشکلی رو توی یک نفر می‌بینه یا سعی می‌کنه با تمام در واقع توانش مشکل رو حل بکنه یا مثلا کمکش بکنه، مشورتش بکنه.
من خودم به شخصه دوست دارم اینجوری باشم. سعیم می‌کنم ولی نه متأسفانه. ولی دوست دارم باشم. من آدمایی هم که می‌بینم خیلی اینجوری خیلی لذت می‌برم از معاشرت باشون.
فکر کنم 70-80% هستم ولی خیلی خوب نمی‌تونم نشون بدم این قضیه رو.
یعنی فکر می‌کنی مهربونی تو ذاتته ولی یه جاهایی حالا مثلا
ذات همه که هست، ولی خب یه سری هستن که می‌تونن احساسات و مهربونیشون رو نشون بدن، یه سری ها نمی‌تونن. من جزو دسته‌ای ام که نمی‌تونم.
من سعی می‌کنم که باشم، حالا اینکه چقدر موفق بودم و خیلی نمی‌دونم.
به نظرتون مهربون بودن کار سختیه یا آسون؟
طبیعتاً فکر میکنم رابطه مستقیمی با صبر آدم داره. هرچی صبرت بیشتر باشه مهربون بودن آسون تره. اگه صبرت کمتر باشه طبیعتاً بد اخلاق تری، مهربون نیستی.
مهرورزی رو تو چی میدونی؟
مهرورزی تو روی خوش به نظر من.
روی خوش.
آروم صحبت کردن. جاهایی یه سری مشکلاتی هست که شاید از دست شما هم بر نیاد، ولی همین که سعی میکنی به اون طرف نزدیک بشی و خودت توی اون مشکل شریک بدونی میتونه یه بخشی از همون مهربانی باشه.
فکر کنم همین که سعی کنیم علاوه بر خودمون به دیگران هم فکر کنیم، یعنی فقط به منافع خودمون فکر نکنیم، این یه نوع مهربانیه که بیایم صلاح دوستمون، حالا یا نیازی هم نیست دوستمون باشه، آشنامون هم باشه کافیه، در نظر بگیریم. یعنی فقط واسه خودمون تلاش نکنیم، در راستای موفقیت دیگران هم تلاش کنیم، خودشونو مهربانی کنن.
تسلیت و تعزیت ما رو در شب شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و رحلت رسول گرامی اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله بپذیرید. همراه ویژه برنامه دوره عاشقانی از رادیو ایران، کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام محمد پویا اینجا هستن. میخوایم بخش پایانی گفتگو رو با شما داشته باشیم و جمع‌بندی کنیم. حالا با توجه به موضوعاتی که پیش رومون بود و در مورد خلق نیکو فرمایشات شما رو شنیدیم، خیلی ارزشمندی که بتونیم اینا رو به کار ببندیم. میخوایم که صبورتر باشیم و شایستگی بیشتری داشته باشیم برای اینکه به ما بگن پیرو این خاندانیم. خانواده به عنوان اولین کانون اجتماعی به ما چیزهای بسیاری میآموزه و بچه های ما هرچی از شکل ما میشن. برای خانواده ها چه سفارشی داریم؟
ببینید، انسان تا خودش رو تربیت نکرده نمیتونه دیگران رو تربیت کنه. میتونه تذکر بده اما نمیتونه تربیت بکنه. لذا در روایات ما دعا شده برای کسانی که اول خودشون رو تربیت میکنن و بعد به دیگران رو بپردازن. البته این گزاره رو من وقتی که میگم، یک برداشت غلط از این گزاره اینه که پس همه ما دست بکشیم از تعلیم و تربیت و همون بریم به خودمون بپردازیم بعد که من خودم اصلاح شدم بیام بقیه رو اصلاح بکنم. برداشت غلط از این قضیه اینه و این منجر میشه به این که اصلا بچه رو هیچ کاری نشته باشیم. این اشتباهه. انسان باید همزمان که خودش رو تربیت میکنه دیگران رو هم حواسش باشه و اون تذکرات لازم رو و نصایح رو و وصایا رو به عنوان مخصوصا پدر و مادر نسبت
مراقبت بیشتر،
مراقبت بیشتر رو و تأدیب اونها رو به عنوان وظایف خودش تحت نظر داشته باشه. در روایت داره از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله یکی از وظایف پدر رو نسبت به اولادش فرمودن که تأدیب اونهاست، ادب کردن. نه تأدیب یعنی تنبیه بدنی که متفارسی میگیم، تأدیب یعنی ادب آموختن، ادب آموختن و آداب رو و رسم و رسوم رو و اخلاقیات رو به او یاد دادن. خب اگر ما بچه‌هامون رو با گزاره‌های دینی آشنا بکنیم، در گزاره‌های دینی این اخلاقیات مورد اهتمامن و مورد توجهن و جالبه در همه ادیان یه بخش معظمی از تعالیم دینی رو همین اخلاقیات و رفتارهای مبتنی بر گزارهای دینی به خودشون اختصاص میدن. منتها در اسلام این موضوع خیلی کاملتر میشه، به همه ابعاد روح بشر و نفس انسان در واقع پرداخته میشه و هیچ بعدی رو بی جواب و مسکوت باقی نمیگذارن، لذا کاملترین هست. و یکی از علل کامل بودن دین اسلام و کاملترین بودن همینه که در این بعد که مورد نیاز جامعه و فرد هست، کاملترین توصیه ها و کاملترین راهکارها رو بیان فرمود. ما باید با دین آشنا کنیم بچه ها رو. اگر با قرآن، با دین، با معارف دینی آشنا بشن، یه بخشی از مسیر رو طی کردن، لااقل میدونن که خدا ازشون چی میخواد و چه باید باشن. انسان های الگو کیان، انبیا، مرسلین، اولیاء دین، بزرگان رو دیدن. میدونید که در بحث اخلاق یکی از مهمترین راههایی که کار رو خیلی پیش میبره و گاهی اوقات راه 100 ساله رو برای انسان یه شبه میکنه اینه که الگوهایی که تونسته قلب با اونها مرتبط بشود، یعنی عشق و محبت اونها در قلب انسان اثر کرده رو به انسان نشان بده. خیلی از جوانان نسل ما، این جوانان که الان داریم، عاشق شهدا، عرفا، علما و بزرگان دین هستن و همین عشق و محبتی که دارن باعث میشه که او رو برای خودشون الگو قرار بدن و به یک جایی برسن. واقعا من به عنوان نمونه عرض بکنم، یه شهید جوانی داریم که در قبرستان وادی السلام دفنه به نام شهید هادی ذوالفقاری،
خداش رحمت
که خدا رحمتش کنه، که این جوان واقعا یه حالت اعجازآمیز داره تو زمان ما، یه همچه پاکی و خلوصی من که کمتر دیدم، خیلی عجیبه، مثل شهید حججی از لحاظ اخلاقی و اینها. ایشون کتابی که شرح حالش هست به نام پسرک فلافل فروش، من توصیه میکنم عزیزان ببینن،
تو نجف
بنده خدا. بله بله، تو نجف وادی السلام قبل از قبر مرحوم حاسد علی آقای قاضی سمت راست دفنه و عکسش رو هم زدن. این بنده خدا الگوی خودش رو شهید ابراهیم هادی قرار داده بوده، یعنی با تفاوت حدود مثلا 30 سال که از شهادت شهید هادی گذشته، یه جوانی میاد با الگو پذیری از این بزرگوار که شرح حالش در کتاب سلام بر ابراهیم 1 و 2 نوشته شده.
راجب شهید هادی بفرمایید.
شهید ابراهیم هادی یکی از فرماندهان عجیب دفاع مقدس هست. که میگم عجیب یعنی خصوصیاتش کلا عجیبه، هرچی انسان نگاه میکنه و میخونه عجیبه. حضرت آقا وقتی که کتاب سلام بر ابراهیم 1 رو بهشون داده بودن که بخونن، ایشون یه جمله داشتن بعدش، فرموده بودن تا مدت ها این کتاب رو میز من بود و دلم نمیومد بذارم تو کتاب خونه، دوست داشتم واضح بخونم این رو. شعر حال این شهید عزیز که بسیار هم جذابه، از بچهای انقلابی به اصطلاح مرکز شهر تهران هست و بعد که آغاز میشه جنگ تحمیلی میره وارد میشه و در قضیه به اصطلاح گردان کمیل و اون کانال کامل که مشهورم هست تو شلم چه اونجا به شهادت میرسه. ایشون با یک فداکاری عجیبی و قبرشون هم که در بهشت زهرا هست این نمادینه، چون پیکر پاکش هیچ وقت پیدا نشده.
پیدا نشده. و هادی ذوالفقاری، شهید ذوالفقاری هم زندگی او رو میخونه.
آره ایشون خودش گفته بود که الگوی من شهید ابراهیم هادی. میخوام اینو بگم اگر دنبال این هستیم که بچه‌هامون تعلیم و تربیت بشن، این راه تجربه شده، آزموده شده. یکی از راهاش این است که ما الگوهای زیبا رو، الگوهای کامل رو که شایسته هستند و دوست داشتنی هستند و جذاب رو بهشون معرفی کنیم، تا بشر اینجوری باید اسوه و الگو داشته باشه. برای همین قرآن هی رو کلمه اسوه تأکید داره، نماد درست میکنه، الگو درست میکنه،
اسوتون حسنه.
بله خود امام حسن مجتبی علیه السلام، من اول بحث گفتم دیگه، به دایشون میگن شما توصیف کن پیامبر رو برای من. چرا؟ چون این الگو رو میخوان که هی تداعی بخش باشه و مدام تکرار بشه. انسان ها با الگوها پیش میرن.
پس به بچه هامون الگو بدیم.
بله هم در جهت مثبت هم در جهت منفی الگو بسیار مهم. آشنایی با معارف دینی، شرکت در جلساتی که علمایی که به هر حال اهل دل هستن و صاحب نفسن، شرکت تو جلسات اونها بسیار مفیده برای بچه ها. و بعضی از مسائلی که ما فکر میکنیم باید ماها تحت تعلیم و تربیت قرار بگیرن تا مثلا به اون حد مطلوب برسن، گاهی اوقات با چند جلسه شرکت در بعضی از مباحث علما به اون حد میرسن. یعنی صاحب اون جلسه صاحب نفسی است که اون تاثیر خودش رو خواهد گذاشت.
جناب پویا، بعضی از خانواده ها این شکایت دارن، اگرچه اشاره میکنه فرصتونم تموم شد، میگن زورمون به جامعه نمیرسه. بچه
نه میرسه، همین که در زمان ما آدم ها اینجوری پیدا میشن، یعنی میرسه. بیان تا من بهشون نشون بدم که چطور میشه در زمان ما این اتفاق بیفته. بچه های پاکی که ما الان داریم که بعضیشون حالا اینا که رفتن پیاده روی اربعین دیدن، تو سنینی هستن که آدم توقع داره که اینا الان با یه چیزای دیگه خوش بگذرونن، ولی عشق به امام حسین و عشق به عزاداری امام حسین و عشق به گزارای دینی اینا رو چیکار کرده؟
یعنی امیدوارانه قدم.
بله بله. اینکه کسی بگه من حریف نمیشم و اینا، ببخشید جسارت خود تنبلی خودشه، نباید گردن کسی دیگه بندازه. از این کسی که بخواد بهانه‌اش هم جور بکنه جور میکنه.
بله.
یه حرف قشنگی هم شکسپیر داره، به نظرم بد نیست. میگه که هر کاری رو بخواید راهش رو، و هر کاری که نخواید بهانه‌اش رو پیدا میکنه. حرف قشنگی. آره بهانه پیدا نکنیم، بریم راهش رو پیدا کنیم. راهش هست.
درود بر شما. اگر جنبندی هست در حدی یک دقیقه میخوام از شما خداحافظی.
ببینید ما در مورد شخصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امام حسن مجتبی علیه السلام گفتنی و شنیدنی خیلی زیاد داریم، و اصلا این برنامه ها کافی نیست برای این مسئله. ما خواستیم فقط یک گزاره رو، بحث اخلاق اسلامی و خلق خوش اینها رو و اون روی بشاش و گشاده‌ای که داشتن بر برخورد با دیگران رو مورد تاکید قرار بدیم. و بعضی از جزئیات این قضیه بهش پرداخته شد. اصلا ادعا نمی‌کنم که این برنامه تونسته اون چیزی که ما می‌خواستیم انجام بده. به هر حال می‌گیم خدایا این توان محدود و ضعیف ما رو به لطف و کرمت قبول بفرما، و این تحفه مثل تحفه مورچه‌ای است که برد به بارگاه
سلیمان
در پیشگاه پیامبر اکرم و حضرت امام حسن مجتبی علیه الصلاه و السلام. این همون تحفه موره.
الهی آمین. سپاسگزارم از شما. انشالله که زینت بخش شخصیت ما بشه لبخند زدن، اخلاق خوب داشتن و زندگی بهتری برای دیگران ساختن. سپاسگزارم از شما جناب حجت الاسلام محمد پویا که قبول زحمت کردید در استودیو حاضر شدید، و سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم ویژه برنامه دور عاشقان. به پایان ویژه برنامه امشب رسیدیم. سپاسگزاریم که دور عاشقان رو همراهی کردید. یک بار دیگه تسلیت و تعزیت ما رو به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و رحلت پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله پذیرا باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.
درود و سلام بر ساحت مقدس تمامی شهدا. صبح امروز با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در 5 شهر زادگاه شهدای خانتومان به صورت خودرویی آیین تشییع شهدا برگزار و 5 مسافر و کبوتر خانتومان تا بهشت بدرقه شدند. مردم ولایت مدار مازندران شهدای مظلوم خانتومان را تا خانه ابدی بدرقه کردند. یاد و خاطره همه شهدای عزیز را گرامی می‌داریم. سلام عزیز پرپرم، سلام عزیز برادرم، سلام فدایی حسین، سلام مدافع حرم، سلام مدافع حرم، سلام عزیز پرپرم، سلام عزیز برادرم، سلام فدایی حسین، سلام مدافع حرم، سلام مدافع حرم، سلام عزیز پرپرم، سلام عزیز برادرم، سلام فدایی حسین، سلام مدافع حرم، سلام مدافع، همه سلام عزیز پرپرم، عزیز برادرم، فدایی حسین، سلام مدافع، یه بار همه بگم سلام عزیز پرپرم، سلام عزیز برادرم، سلام سلام مدافع حرم، سلام مدافع، سلام عزیز پرپرم، سلام عزیز برادرم، سلام سلام عزیز، سلام سلام عزیز پرپرم، سلام عزیز برادرم، سلام فدایی، قدم به چشم ما گذاشتی، تو آسمون پا گذاشتی، قدم به چشم ما گذاشتی، تو آسمون پا گذاشتی، داغ جسارت به حرم رو رو دل دشمنا گذاشتی، به قلب دشمنا گذاشتی، سلام گل معطرم، سلام نور مطهرم، سلام شهید سربلند، سلام مدافع حرم، سلام مدافع حرم، سلام عزیز پرپرم، عزیز برادرم، سلام ماه منورم، سلام یل دلاورم، سلام ماه منورم، سلام یل دلاورم، سلام مسافر بهش، سلام مسافر بهش، سلام مدافع حرم، سلام مدافع حرم، اینجا برا همه دعا کن که هیچی از تو جا نمونه، اینجا برا همه دعا کن که هیچی از تو جا نمونه، حسرت مردن برا ارباب رو دل عاشقا نمونه، تو زنده ای برای این که، تو زنده ای برای این که سرت رو دامن حسینه، چشم ماها با دیدن تو تشنه دیدن حسینه، میون بزم حیدری تو روزه های زینبی، میون داره سینه زنیمون شهید تیپ فاطمی، شهید تیپ فاطمی. آخ سلام عزیز پر.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام درود خدمت شما عزیزان. انسان به خاطر اون ویژگی هایی که داره در معرض آزمون و امتحان قرار میگیره. چرا؟ چون به انسان اختیار داده شده، او میتواند انتخاب بکند که چه کاری انجام بدهد یا ندهد. این خیلی مهمه، یعنی که انتخاب بکنیم چه کاری رو انجام بدیم چه کاری رو انجام ندیم. و به خاطر همین قوه عقلی که خداوند به ما داده از ما سوال میکنه که چرا این کارو کردیم، میبایست دلیل قانع کننده داشته باشیم. اگر دلیل قانع کننده نداشته باشیم میبایست پاسخگو باشیم. اما بعضی از اتفاقات هم هست که به هر حال ناگزیر پیش میاد. مثلا انسانها خب دچار فراموشی میشن یا گاهی تحت تأثیر شرایطی قرار میگیرن که نمیتونن خودشون رو کنترل کنن و ممکنه چه میدونم یه حرفی بزنن یا بر اثر تصادف یه وقتی یه خطایی رو مرتکب میشن نسبت به کسی. از این زاویه اگر نگاه بکنیم مسئله رو، ما دو جور گناه داریم، یه گناه کبیره داریم یه گناه صغیره. گناهان کبیره گناهانیست که مشخصه، کسی نمیتونه تو اونجا بگه من تحت تأثیر قرار گرفته بودم یا مثلا حواسم نبود، حواسم نبود رفته بودم دزدی. و این که معنی نداره، دزدی کردن گناه کبیر است، یعنی مشخصه طرف عالمن و عامدن داره این کار رو میکنه. اما گناهانی که سهوی پیش میاد، من حواسم نبود به فلانی یه حرفی زدم، نمیدونستم حالا باعث رنجش اون میشه. خداوند در آیه 31 سوره مبارکه نساء میفرماد که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، اگر شما از اون گناهای بزرگی که از اونا نهی شدید دوری کنید، نکفر عنکم سیئاتکم، خدا میگه ما بدیهای شما رو میپوشونیم، یعنی گناهان صغیره رو میپوشونیم، و ندخلکم مدخلا کریما، و شما رو به جایگاه ارزشمندی وارد میکنیم. یعنی گناهان کبیره رو بشناسیم. اگر کسی گناه کبیره مرتکب نشه و حتی صغیره رو هم، یعنی گناه صغیره رو هم کوچیک نشماره چون خودش گناه کبیره است، کسی بگه حالا این گناه خیلی مهم نیست، این خودش گناه کبیره است، اگر کسی اینها رو رعایت بکنه میتونیم امیدوار باشیم به فضل خداوند که خداوند اون خطاهای ما رو ببخشه. گناهان کبیره هم گناهانی است که ما نمیتونیم بگیم مثلا تحت تأثیر بودیم. نمونهش عرض کردم، کسی نمیتونه بگه من تحت تأثیر قرار گرفتم و غیبت یه نفر رو کردم. خب غیبت کردی، برنامه داشتی که طرفو تخریب کنی دیگه، این تحت تأثیر نداره، هورمون شیمیایی که به هم نریخته که شما این کار رو انجام بدید. اما بعضی از گناها هستش که آدم دست خودش نیست، مثلا بعضیا به خاطر چه میدونم بیماری یا شرایطی که دارن، بعضی به خاطر گرسنگی ممکنه مثلا زود عصبانی بشن و تو عصبانیت یه حرفی رو بزنن، میباید سرسرد جبران بر بیان. اما به هر حال انسان شرایط اونها رو درک میکنه، خدا که قطعا در جایگاه بالاتر درک میکنه و این خطاها رو خداوند خواهد بخشید به شرط اینکه از گناهان کبیره دوری کنیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
سخنگوی وزارت بهداشت مسافرت